آن از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، خواستم با برنامه ما همراه شود. آقای مهدوی آزاد، ممنون از اینکه در این بخش از برنامه ها همراه ما شدید. همونطور که میدونید آقای روحانی با وجود اون که خواستار روشن شدن زوایای مختلف ساقط کردن هواپیمای اوکراینی شده، در عین حال نسبت به تضعیف نیروهای مسلح هشدار داده. این موزه گیری آقای روحانی و اصولاً کنار کشیدن خودش به همراه مجموعه دولت از هر گونه مسئولیت در این ماجرا رو چطور میشه تفسیر کرد؟
فعلا شخصاً این نوع موزه گیری های مقامات ایرانی رو من نمیفهمم. فکر میکنم جز همون ریاکاری ها شعونات حکومتداری باشه. هر سه رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی، من بارها گفتم، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، میگویند سپاه فاسده. همین نهادی که میگویند سپاه فاسده، نمیدونم الان هواپیمای مردم هم میزنه، متهمان هم میگیره، میبره تو زندان، میکشه. یه عالمه فرمانده هاش هم به جرم فساد مالی بازداشت شدن در همین دستگاه قضایی. نمیدونم، گفته میشه که مقاماتشون به جرم جاسوسی هم بازداشت شدن. بعد انتقاد که کسی میکنه، بلافاصله میگویند سپاه رو تضعیف نکنه. خب پس باید چه کار کرد؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ چه کار باید کرد؟ یعنی مجلس که اجازه نداره کاری بکنه، رسانه هم حق انتقاد ندارن، کسی هم اگر انتقاد کنه میگه شما دارید پلن دشمن رو پیش میبرید. فکر کنم اینو این بازی سیاسیه که در چارچوب این ساختار ولایت فقیه پذیرفته شده. به زبان عامی فارسی میگن با پاهول میدن، با دست میکشن. در واقع یه جور خط وسط گرفتن، هم انتقادات خودشون رو مطرح میکنن، هم دو تا جمله قشنگ هم میگن که رهبری حکومت از اونها خوششون بیاد یا عصبانی نشه.
در مورد برجام، آقای روحانی پیشنهاد بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای جایگزینی این توافق هسته‌ای با طرح رئیس جمهوری آمریکا را هم رد کرده. آیا واقعا اروپا داره به سمت طرح پیشنهادی آقای ترامپ متمایل میشه؟
خیلی با قطعیت نمیشه گفت. دورخیزه که الان اروپا کرده برای اینکه در واقع پیت حل اختلاف رو فعال بکنه، حداقل فعلا 65 روز طول میکشه. تا ابد و دهر میتونه این دوره تمدید بشه. مقامات اروپایی خیلی روشن گفتند که فعلا قصد ندارن مکانیزم ماشه، در واقع همون بردن پرونده به شورای امنیت که خود به خود به معنی بازگشت تحریم ها بعد از 30 روز خواهد بود، رو کلید بزنن. فکر میکنم این رد کردن طرح بوریس جانسون یا واکنش به مقامات به طرحهای خارجی هم بیشتر تابعی از در واقع مذاکرات پشت پرده است که ما از ابعادش خبر نداریم. در همین چند ماه اخیر علاوه بر آقای جانسون، دوباره دیگه دو مقام بین المللی دیگه طرحهای مشابه دادن که روح طرحشون همون حرفی است که آقای جانسون زده، یعنی که برجام رو بر سرش مذاکره مجدد بکنیم و یک توافق جدید داشته باشیم. یکی شینزو آبه چنین طرحی رو ارائه داد و دیگری نخست رئیس جمهور فرانسه که در نیویورک هم تا نزدیکی های دیدار ترامپ و روحانی خودش ادعا میکرد پیش رفت. خب در مورد هر دو مورد اینها دیدیم شینزو آبه رو در تهران بهش جواب منفی دادن، جواب بسیار بدی دادن. بعدن در یک مقطعی ایران دوباره گرایش مثبت نشون داد. در مورد رئیس جمهور فرانسه هم یکی در میان گرایش مثبت یا منفی نشون دادن. مذاکراتی پشت پرده ظاهرا در جریان هست، دلالهایی در جریان هستن، تلاشهایی دارن میکنن که بلکه بشه در این فضای متشتت راهی پیدا کرد. فکر میکنم در چارچوب اون چنین حرفی میزنن، وگرنه هر آدم عاقلی میدونه، و اگر آقای روحانی نمیدونه لابد از عقل برخورداره، حتما ایشون میدونه که حتما اگر قرار باشه مذاکره صورت بگیره باید تغییری در برجام داده باشه. اگر قرار باشه که دوباره همه برگردن سر برجام، که پس برای چی دور خودمون میچرخیم؟
این پافشاری ایران بر مواضع خودش و در این حال تکرار این نکته توسط آقای روحانی که اقداماتی که ایران داره انجام میده در کاهش تعهدات قابل بازگشت هست، این رو هم میشه همون با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دونست؟
شاید. ببینید، اول نمیستار کنم که ایران، جمهوری اسلامی ایران، هیچ استراتژی مشخصی نداره و اصلا برنامه خاصی دنبال نمی کنه. این استراتژی کلان، رهیافت کلان حکومت کلان این هست که نه جنگ نه مذاکره، چیزی که آیت الله خامنه ای گفت، اصلا استراتژی نیست، حفظ وضعیت موجود، محافظه کاریه. یعنی ما همینجا وای میستیم تا ببینیم چی میشه. و خب تحولات جدید از جمله کشتن قاسم سلیمانی، از جمله حمله ایران به پایگاه آمریکایی، نشون داد که اتفاقا ما لبه جنگ هستیم. یعنی حتی این شعار هم نمیشه بهش پایبند بود و بهش نگهش داشت. این از این بودش. بارها هم دیدیم که مقامات ایرانی در اظهار نظرهاشون نشون دادند استراتژی ندارن. مشخصا آقای روحانی چند بار تا به حال گفته که اگر آقای ترامپ تحریم ها رو لغو بکنه من حاضرم باش دیدار بکنم. علی خامنه‌ای هم اومد به صراحت گفت و بعد هم یک بار دیگه توضیح داد که من موافقت کردم که اگر آمریکا تحریم ها رو لغو بکنه خب این دوستا میتونن مذاکره بکنن در قالب یک پنج به اضافه یک و ایران. خب اون موقع این سوال به وجود میاد که آقای ترامپ اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد. از موقعی که به ریاست جمهوری رسید برای حدود یک سال در برجام ماند و به ایران میگفت بیا مذاکره کنیم. خب اون موقعی که تحریم‌ها برنگشته بود، پس چرا اون موقع مذاکره نکردن؟ یعنی اگر قرار بود، اگر این مسئله درسته که با لغو تحریم‌ها ایران میتونه با آمریکا مذاکره کنه، باید قبل از اردیبهشت 97، قبل از خروج آمریکا از برجام با آمریکا مذاکره میکرد. برای من رهیافتی وجود نداره، عمدتاً ناشی از لجبازی، نگاه‌های ایدئولوژیک قدرت، اینکه 80 میلیون باید فدای آرمان‌ها و آرزوها و حرف‌های رهبری حکومت بشن هست. این وسط البته گروه‌هایی هم دارن بازی میکنن، تلاش‌هایی هم میکنن، تابع این مذاکرات میشه، همون که شما گفتید بعضی وقتا با پا میکشن با دست هل میدن یا بالعکس.
این نکته که آقای روحانی از رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس انتقاد کرده و گفته که نمیشه کشور رو فقط با یک جناح اداره کرد، به نظر شما تا چه حد از صداقت میتونه برخوردار باشه؟
میتونه از صداقت برخوردار باشه به این خاطر که نیاز شخص آقای روحانی هم هست. اخباری که تا الان منتشر شده این هستش که این رد صلاحیت‌ها به دامنه یه بخش بزرگی از در واقع حزب اعتدال و توسعه، نزدیکان آقای روحانی، نزدیکان آقای نوبخت، اون جناح هم گرفته دیگه. یعنی فقط اصلاح طلبان و جناح چپ حکومت نیستن، تا اون مرکز و میانه اومده، بخش بزرگی از نهود 90 نماینده مجلس هم همچنان که گفتید رد صلاحیت شدن. یک مسئله وجود داره و اون هم این هست که اون گروهی که نزدیک به هسته سخت قدرته، مشخصا یاران و حامیان رهبری ایران و ولایت فقیه که منتقد اصلی دولت آقای روحانی بودن، اینها دارن از این فرصت استفاده میکنن با تمام وجودشون که کار رو خیال خودشون یکسره کنن و کشور ساختارش یک طرفه بشه، در واقع میان روها و اصلاح طلبا رو حذف کنن. تحت تأثیر اشتباهات مکرر آقای روحانی، بدقولیهاش، دروغهاش، چیزی که من اسمش رو میگذارم خیانت به رأی مردم، واقعیت این هست که دولت و میان روها حمایتی که در انتخابات همین 96 از مردم داشتند هم از دست دادند. برای این آقای روحانی عملا در مقابل روندی قرار گرفته که نه تنها اون همین شبه دموکراسی، همین شبه در واقع شبه تکثر کاملا سازماندهی شده یه حکومتی موجود رو نقض میکنه، بلکه به کل این جناح رو حذف میکنه و آقای روحانی هم کاری نمیتونه بکنه، نه زورش به قدرت میرسه و نه دیگه حامی داره. از این زاویه اگر بتونیم بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم بگیم آقای روحانی در واقع صادق هست، اما از منظر اخلاق سیاسی اگر بخوام نگاه کنیم یا از منظر درایت سیاسی، اون موقع باید شک کنید به این موازه، به این خاطر که قابل پیش بینی بود این اتفاق میفته و آقای روحانی از همون سال 96 باید طوری رفتار میکرد که به اینجا نرسه. همچنان که همین الانش هم میتونه کارهای جدی تری بکنه، از جمله برگزار نکردن انتخابات، و هممون مطمئن هستیم که چنین کارهایی نخواهد کرد. یه کار دیگه که میتونه بکنه، برکنار کردن وزیر کشور محافظه‌کار و اصولگراشه که از خیلی از اعضای شورای نگهبان تندتر آقای رحمانی فضلی، اون کار رو هم نخواهد کرد. از این زاویه اگر نگاه کنیم، اون روی سکه خیلی نمیشه اعتماد کرد به این بخش از موضع‌گیری‌های آقای روحانی.
من یک سوال دیگه دارم در مورد همین ماجرای توافق برجام. ببینید، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده بر این باوره که به دنبال فعال شدن مکانیسم حل اختلاف در برجام از طرف سه کشور اروپایی، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به طور خودکار دوباره اجرایی میشه. اما از طرف دیگه وزیر خارجه فرانسه گفته که یک توافق جامع‌تر و کاهش تحریم‌های آمریکا تنها راه حل بحران ایرانه. یعنی الان ایالات متحده تفسیر خودش رو داره از اقدامات اروپایی‌ها، و اروپایی‌ها ما می‌بینیم فرانسه به عنوان یکی از مهمترین کشورهایی که در این توافق حضور داشته داره این جور این تفسیر رو ارائه میده. فکر میکنید کجا میشه این دوتا تفسیر به یک نقطه مشترک برسه یا نرسه؟ نمیدونم.
واقعیت روشنه، یکی از دو طرف یعنی ایالات متحده آمریکا یا جمهوری اسلامی ایران باید از مواضعش عقب نشینی بکنه. تا الان آمریکا که عقب نشینی نکرده، ایران هم عقب نشینی خاصی از مواضعش نکرده. تا بگذاریم از اینکه از اردیبهشت امسال گام به گام از برجام فاصله هم گرفته، این مکانیزم حل اختلافی که دارن واردش میشن، که البته مکانیزم معاشه در واقع عبارت حقوقی نیست، جزئی از برجام نیست، بندهای 36 37 دو بند آخر در واقع توافقنامه برجام این